اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سر آغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیززاده تقدیم میکنم.
با عرض سلام، وزارت داخله طالبان تایید میکند که صبح امروز یک شنبه یک راکت در منطقه شیرپور کابل بر یک خانه اصابت کرده است. عبدالله فیتکور سخنگوی این وزارت در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است که یک راکت بر یک خانه در منطقه شیرپور کابل اصابت کرده که کدام تلفات ندارد. خانه خالی بود و در آن کسی موجود نبود. از سوی دیگر شماری از گواهان رویداد و باشندگان شهر کابل از وقوع یک انفجار در منطقه دهمزنگ نیز خبر داده اند. با گفته آنها این انفجار صبح وقت صورت گرفته است. تا به حال جزئیات چگونگی این انفجار و تلفات برخواسته از آن در دست نیست. سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان هم در این مورد چیزی نگفته است. این در حال است که پیش از این به تاریخ 29 ماه جولای در ورزشگاه بین المللی کرکت در کابل در جریان بازی های لیگ اشپگیزه انفجار رخ داد. به اساس ارقام رسمی 2 تن در این رویداد کشته شده و 12 تن دیگر زخم برداشتند. سفارت افغانستان در پاکستان که توسط مقامهای طالبان رهبری می شود، از رهایی 250 افغان که هفته گذشته در ایالت بلوچستان بازداشت شده بودند خبر داده است. این شهروندان افغانستان به تاریخ 27 جولای به اتهام ورود غیر قانونی به آن کشور بازداشت شده بودند که به گفته پلیس پاکستان در میان آنان یک تازه عروس نیز حضور داشت که میخواست همراه با شوهرش به پشاور برود. سفارت افغانستان ناوقت روز شنبه 30 ماه جولای در توییت گفت که پس از تلاش‌های زیاد آنان، این شهروندان افغانستان از سوی ملیشه‌های پاکستانی دوباره رها شده اند. این سفارت همچنان گفته است که این موضوع را با ادارات حکومتی پاکستان شریک کرده و امیدوار است که نیروهای آن کشور در آینده از چنین برخورد با شهروندان افغانستان خودداری کنند. پس از بازداشت این شهروندان افغانستان، برخی از فعالان سیاسی، مدنی و وکلای مدافع اصلاحات برای حفظ حقوق این شهروندان افغانستان به محکمه رفته بودند، اما به آنان گفته شده بود که نشست استماعی محکمه به روز جمعه 30 جولای برگزار می شود. یکی از وکلای مدافع این منطقه به صدای امریکا گفته بود که در میان این افراد بر علاوه کودکان و زنان حدود 60 نفر آنان با وجود داشتن اسناد قانونی بازداشت شده اند. در حالی که حکومت طالبان میگوید در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در یک ماه گذشته در افغانستان 120 نفر جان باخته و 152 تن دیگر مجروح شده اند، اداره هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های آنی بیشتر در 14 ولایت آن کشور خبر داده است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
بر اساس معلومات اداره هواشناسی افغانستان، احتمال بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات کابل، بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، میدان وردک، غزنی، زابل، قندهار، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا وجود دارد. شرف‌الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان، ناوقت روز شنبه 30 ماه جولای به خبرنگاران گفت در هفته های اخیر 21 ولایات آن کشور شاهد بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها بودند. آقای مسلم افزود در اثر سیلاب های اخیر تا کنون بیش از 3000 منزل مسکونی در ولایات مختلف تخریب گردیده که مشکلات زیادی را به باشندگان آن ولایات به بار آورده است. این مقام طالبان همچنان گفت در نتیجه این سیلاب‌ها بخش‌های از 3 شاهراه عمومی و 100 کیلومتر جاده‌های فرعی در برخی ولایات تخریب گردیده است. آقای مسلم همچنان گفت از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد می‌خواهیم در امر رسیدگی به نیازهای اولیه و اساسی سیلاب زدگان همکاری همه‌جانبه نمایند. پیش از این کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از رسیدگی به سیلاب زدگان در افغانستان آمادگی نشان داده و گفته بود که آنها در حال حاضر مصروف بررسی در این موردن.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان گفته است که با کمک‌هایش به بی‌جا شدگان داخلی که در پی برگشت به محلات اصلیشانند ادامه می‌دهد. این اداره ملل متحد روز یک شنبه 31 جولای گفت که برای حدود 2800 نفر که در اثر درگیری‌های اخیر در ولسوالی کجکی ولایت هلمند آواره شدند، اقلام ضروری خانه کمک کرده است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، روند برگشت آوارگان داخلی در بخش‌های افغانستان جریان دارد و از سال 2021 میلادی تا کنون 920 هزار بی‌جا شده داخلی دوباره به مناطق اصلی خود برگشت کرده اند. بر اساس گزارش رادیو مشل، یک هیئت جدید پاکستان دیروز شنبه پس از رسیدن به کابل با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان هم ملاقات کرده است و مذاکرات این هیئت با اعضای تحریک طالبان پاکستان به میانجیگری حکومت طالبان به پیش می رود. حکومت پاکستان تا هنوز رسماً در مورد سفر این هیئت به کابل چیزی نگفته، اما رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه انگلیسی زبان دان گزارش دادند که این هیئت برای یک سفر 4 روزه به کابل رفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پرسش رادیو آزادی در این مورد گفت که اطلاعات را جمع‌آوری می‌کند. اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با گفته مقام ها، یک تیاره بی پیلوت حامل مواد انفجاری روز یک شنبه در مقر کشتی های روسی در بحیره سیا منفجر شد و 6 نفر را مجروح ساخت. انفجار در مقر سازماندهی در شهر سواستوپل در شبه جزیره کریمیا در اوکراین که روسیه آن را در سال 2014 با خود ضمیمه کرده است، باعث لغو مراسم تعطیلات روز قوت های بحری روسیه گردید. خدمات مطبوعاتی مرکز فرماندهی کشتی‌های روسی در بحیره سیا گفت این تیارات بی پیلوت ممکن خود ساخته باشند. این وسیله انفجاری را میتوان ضعیف توصیف کرد، اما میخائیل رازوجایف شاروال سواستوپل گفت در اثر انفجار 6 نفر زخمی شده اند. هیچ اطلاعات فوری در مورد اینکه این تیاره بی پیلوت پرواز خود را از کجا آغاز کرده وجود ندارد. سواستوپل در حدود 170 کیلومتری جنوب سرزمین اصلی اوکراین قرار دارد و نیروهای روسیه کنترل بسیاری از مناطق اصلی در امتداد بحیره سیا را در اختیار دارند. در این حال درگیری ها در سایر نقاط اوکراین ادامه یافت. ویتالی کیم شاروال شهر عمده بندری میکولایف گفت که 1 نفر در اثر گوله‌باری روسیه که به یک هتل و ساختمان یک مکتب آسیب رسانده کشته شده است. اداره منطقه اعلام کرد که در منطقه سومی در شمال اوکراین نزدیک سرحد با روسیه گوله‌باری 1 نفر را کشته است. پاولو کیریلنکو والی این منطقه گفت که 3 نفر در حملات روز گذشته در منطقه دونتسک که بخشی از آن تحت کنترل نیروهای جدایی طلب روسیه است کشته شده اند. نانسی پلیسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده روز یک شنبه تایید کرد که این هفته از 4 کشور آسیایی بازدید خواهد کرد، اما اشاره به توقف احتمالی در تایوان که به تنش با بیجینگ دامن زده است نکرد. پلیسی در بیانیه‌ای گفت که در رأس هیئت از کنگره به سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و ژاپن سفر می‌کند تا درباره تجارت، همگیری کووید 19، تغییرات آب و هوا و اقلیمی، امنیت و حکومت دموکراتیک گفتگو کند. پلیسی هنوز گزارش‌های خبری مبنی بر احتمال سفرش را به تایوان تایید نکرده است. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود جو بایدن نسبت به مداخله در معاملات با این جزیره هشدار داد. بیجینگ تماس رسمی آمریکا را با تایوان تشویقی برای دائمی ساختن استقلال عملی آنجا می‌داند، اقدامی که رهبران ایالات متحده می‌گویند از آن حمایت نمی‌کنند. پلیسی رئیس یکی از قوای دولت ایالات متحده بالاترین مقام منتخب آمریکایی خواهد بود که از زمان نیوت گینگریچ رئیس مجلس در سال 1997 به تایوان سفر می‌کند. حکومت بایدن به طور سریع پلیسی را ترغیب نکرد که از تایوان اجتناب کند، اما سعی کرد به بیجینگ اطمینان دهد که دلیل برای رویارویی وجود ندارد و اگر چنین دیدار رخ دهد نشان دهنده تغییر در سیاست ایالات متحده نخواهد بود. و خبر اخیر، سنگال روز یک شنبه در حال برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان است. آزمون حیاتی برای احزاب مخالف که تلاش میکنند نفوذ حزب حاکم را قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 به حد اقل برسانند. در میان نگرانی ها مبنی بر این که رئیس جمهور میکی سال ممکن است برای سومین دوره ریاست جمهوری خود را نامزد کند. حدود 7 میلیون رای دهنده واجد شرایط 165 نماینده در مجلس ملی را در میان فضای متشنج سیاسی این کشور غرب افریقا انتخاب میکنند. اعتراضات خشونت آمیز سال گذشته پس از دستگیری عثمان سونکو مخالف اصلی رئیس جمهور سال به اتهام تجاوز جنسی و کشته شدن بیش از 10 نفر آغاز شد. سونکو که در انتخابات سال 2019 به مقام سوم رسید این اتهامات را رد می کند و حامیانش مخالفت خود را با رئیس جمهور اعلام کرده اند. امسال او و یکی دیگر از مخالفان اصلی رئیس جمهور سال به عنوان نامزد خلع صلاحیت شدند که خشم و اعتراضات گسترده را برانگیخت. در آن 3 نفر در ماه جون جان باختند. سنگال با 17 میلیون جمعیت به دلیل ثبات در منطقه معروف است که از سال 2020 شاهد کودتاها در 3 کشور بوده و رهبران این کشورها قوانین را تغییر دادند تا برای دوره سوم در قدرت باقی بمانند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. شمار از پناهجویانی که به گونه تنهایی افغانستان ترک کرده و به کانادا آمدند میگن که پناهجویی و دوری از خانوادهشان سبب شده که زیر فشارهای روحی و روانی قرار بگیرند و به سختی به مسائل زندگیشان رسیدگی کنند. یکی از این پناهجویان که نزدیک به 2 سال میشه از خانوادهش دور است میگه که اوضاع نابسامان خانوادهش و بدتر شدن وضعیت افغانستان خواب از چشمانش گرفته. توجه کنین به گزارش در این مورد از زهرا رحیمی.
اکمل 31 ساله هر روز را به امید این آغاز می کند که شاید جوابی برای نامه های درخواستی و ایمیل هایش که به خاطر خانواده اش به اداره مهاجرت کانادا فرستاده دریافت کند، اما امروز هم خبری از آن نیست. اکمل می گوید نزدیک به 1 سال پیش مجبور بود افغانستان را به تنهایی ترک کند، اما حالا این تنهایی و اضطراب دوری از خانواده او را زیر فشارهای روحی قرار داده است.
خودم را دست می خوانم، استاد ما بسیار زحمت میکشه، دادر بسیار زحمت میکشه، مگر ما از این فکر موزین مخراب از هیچ یاد نمیگریم. بسیار کوشش ها میکنیم که ما باید از اینجا کاملی باید از زبان ها بفهمید. زبان کلانترین مهمترین نزده ده کشورهای مسافری. در کشوری باشی باید از در شرط اولشی هست که زبانش ها بفهمید. اگر زبانش ها بفهمید بسیار مشکلات های اقتصادی از زر نگاه مشکلات هستن.
اوضای نابسامان افغانستان رنج دیگر او است. اکمل میگوید هر از گاهی که با دوستان و خانواده صحبت میکند از فقر و بیچارگی مردم و ناپدید شدن دوستانش میشنود و این بر سختی ها و دشواری های پناهجوییش افزوده میشود.
جوان ما که بسیار راینده ساز افغانستان هست، همیال گلگری میکنند. بعض جوان های دیگه ما مثلا که راینده ساز افغانستان هست، همیال بیخیل آدرک شدیم. زنده و مردهشان که من فامیلای از اونو هزار خان نفرد دیگه. مشکلات های مردم افغانستان اقتصادی بسیار زیافت، بسیار تشویش های. حتی من به افغانستان به دوستا و همه ای تماس میگرم یک کلمه خوشن نمیشنم از اونا.
با این همه فشارهای روانی، اکمل از این که توانسته جانش را نجات دهد و به کشوری امن بیاید تا بتواند برای آینده خود و خانواده اش کاری کند، خرسند است و از همین رو میکوشد تا با فرهنگ و قوانین کانادا آشنا شود.
فعلا زیر حمایت دولت هستیم و درس میخوانیم، دیگه زبان سرمو میخوانه، دیگه کورس دیگه برای لیسانس سرمو میخوانه، دیگه این مشکلات های ما بخیر رفت شد، سلو سلو دیگه زندگی فعلا از صفر ما شروع کردیم از اینجا.
در میان حدود 7000 پناهجویی که پس از تسلط طالبان به کانادا آمدند، ده ها تن جوانانی هستند که به اجبار خانواده هایشان را ترک کرده و پناهنده کانادا شدند و حالا به فشارهای روحی و روانی گرفتارند. با شماری از این جوانان که صحبت کردم و علتهای عذر شخصی به گفتگو در برابر دوربین رسانه حاضر نشدند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
حدود یک سال از تسلط طالبان بر افغانستان میگذرد، در حالی که گمان برده میشد که پاکستان که یکی از حامیان طالبان شمرده میشه حکومتی گروه را به رسمیت بشناسه، تا هنوز چنین اقدامی نکرده. در رابطه با روابط اقتصادی و سیاسی حکومت طالبان با پاکستان، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آذر اخشافیزی تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده که با هم میشنویم.
آقای حافظی، در بعد از سقوط نظام جمهوریت و تسلط دوباره طالبا بر افغانستان، روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان و پاکستان چطور ارزیابی میکنیم؟
افغانستان و پاکستان در 20 سال گذشته مناسبات تجاری دادستد زیاد داشتن و تقریبا بین سالهای 2008 تا 2011 بزرگترین شریک تجاری افغانستان پاکستان بود که به صورت رسمی و غیر رسمی در حدود 5 میلیارد دلار مبادله اموال صورت می گرفت که در سهم صادرات ما در حدود 200 میلیون دلار بود و 4800 میلیون دلار واردات بود. یک کسر شدیدی بیلانس تجارت خارجی با پاکستان داشتیم و بعد از سقوط باز تدریجا کم شد به خاطر اختلاف مشکلاتی که در اونجا پیش آمد و همراه ترانزیت ما را اخلال میکردن و هم جنسشان رقابتی نبود و دیگه بازارها بر ما پیدا شد. مثلا ایران شرایط بهتر پیشنهاد کرد، مثلا کشورهای آسیای مرکزی اجناس مشابه تولید میکردن به قیمت ارزانتر و چین در دادستان با ما پیش قدم شد. آهسته آهسته در اواخر حکومت قبلی سطح مناسبات تجاری ما و پاکستان بسیار کاهش یافت، تقریبا کمتر از یک میلیارد دلار بود رسمی و رسمی شد. با روی کار آمدن نظام جدید و تغییراتی که آمد در افغانستان، کاهش عمومی در تجارت ما صورت گرفت. اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی که وجود داشت و یک رونق کاذب او از بین رفت با قطع کمک‌های خارجی و ما با یک هیچستان تقریبا روبرو شدیم و این حکومت طالبا غیر از دیگه مسائل یک بحران مشروعیت دارن که او در رسمیت نشناختن حکومت از طرف دیگه کشورهاست و این توانایی ملی افغانستان در رشد اقتصادی محدود می‌سازد.
طالبا پیش از تسلطشان تحت نفوذ پاکستان قرار داشتند. در حال حاضر اینا برای تثبیت هویتشان چقدر می‌خواهند که از پاکستان فاصله بگیرند؟
خب چنین چیزی را ما مشاهده نمی‌کنیم به خاطر از اینکه پاکستان عوام سایه ماست. یک جنس را که در کابل در شمالی انگور تولید میشه روز به روز بدون یخچال و گپا روان میشه به بازار پاکستان میرسه، در هم در پشاور میرسه و هم از قندار از طریق بولدک به کویته میره. این یک جغرافی اقتصادی در هم مدغم است بین افغانستان و اونجا. ولی این که طالبا چی میخوان بکنن چی نمیخوان بکنن، اول خامیال ما یک میلیون تن، کمتر از یک میلیون تن ما صادرات زغال سنگ به پاکستان داشتیم. همیزهای آخری را که برما دادن تقریبا 4.5 میلیون تن تا بال در 7-8 ماه گذشته زغال رفته به پاکستان. این نشانگر از این است که مبادلات تجارتی ما به شکل ممکن اضافه شده، نه کمتر. و پاکستان تلاش میکنه با چین هماهنگ که افغانستان به مخط یک کمربند یک راه بکشانه و از طریق کریدور واخان خط شمالی رو با خط جنوبی وصل کنه که افغانستان در هر دو خط دخیل باشه و ای بر ترانزیت کالای پاکستان هم بسیار مهم است. دیگه ای کتابال اینا دولت موجود افغانستان چی تصمیم میگه؟ اول که مطابق پروتکلای بین المللی وقتی دولت ها بر اساس شناخته نشون، اینا مطابق کنوانسیون ها حق معاهده مستقلانه و رسمی را با دول ندارن. این که چگونه ای کار اینا انجام بتن، تکار بزرگ اقتصادی را با هم میکنن، دیگه مشکل تکنیکی را چطور حل میکنن و مشکل بر اساس ناخوش شدن چی حل میکنن، دیگه او را من نمیخوام. اما پاکستان و چین بسیار شایق هستند که افغانستان را به یک راه یک کمربند بکشانند. و چند پیشتر در جی هست کشورهای سرادمند دنیا برابری امریکا، اونا مخالفت شدید خود با یک راه یک کمربند افراد کرده بودن و در پالی از او دولت هندوستان هم سر اسلامان شدید نشان داد و احساس تشمیش استراتژیک کرده این مورد. دیگه هنوز تصمیم رسمی حکومت افغانستان معلوم نیست، گرچه افغانستان عادت سیاسی رسمی شناخته شده نداره.
اما طوری که دکتر صاحب شما اشاره کردین، پاکستان از چین خواسته که به دهلیز اقتصادی بین چین و پاکستان افغانستان هم داخل شد. این مسئله چی چیزهایی را در رابطه با سیاست پاکستان در قبال افغانستان روشن می سازد؟
خب یک بخش از همین تقابل جدید جهانی است که از جنگ اوکراین شروع شده و همون یک همزیستی مسالمت آمیز را که بر مبنای گلوبالیزیشن با تحمل سیستم ها یکی به دیگه ایالات متحده آمریکا و مخالفینش قبول میکردن، حالی او با جنگ اوکراین و روسیه به هم خورده و تقابل سیاسی کلان آمده و تا وقتی که یک وفاق جهانی در مورد یک راه یک کمربند وجود نداشته باشه، باز افغانستان میدان منازعه کشمکش اقتصادی جهانی میشه.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حسن شیخ محمد رئیس جمهور سومالیا از مردم کشور خواسته تا به تلاش های حکومت برای کمک به میلیون ها تن در کشور آسیب دیده از خشکسالی بپیوندند. ملل متحد میگه که 7.7 میلیون سومالیایی تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفتند. محمد دیسان از مگادیشو گزارش داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل بشنوین.
حسن شیخ محمد رئیس جمهور سومالیا طی سخنرانی در مسجد در مگادیشو پایتخت این کشور از مردمش خواست تا به تلاش‌های حکومت او برای کمک به سومالیایی‌ها بپیوندند که از بدترین خشکسالی در بیش از 40 سال اخیر در این کشور شاخ آفریقا رنج دیدند. حسن شیخ محمد گفت که بیشترین آسیب را از خشکسالی افراد مسن و کودکان متحمل می شوند که با سوی تغذیه شدید مواجه هستند.
خشکسالی و شرایط آن بدتر شده و اکنون به حالت قحطی و مرگ رسیده است. حیوانات قبلا از بین رفته است. گرسنگی زیاد وجود داشت، اما حکومت هر کاری که از دستش برآمده برای کمک به مردم انجام داده است و جهان هم کمک میکند.
رئیس جمهور سومالیا تاکید کرد که مردم سومالیا و آنهایی که در خارج از کشور هستند باید تلاش خود را دوچندان کنند تا در زمان نیاز شدید به افراد زیاد دسترسی پیدا کنند. و در ماه می برای دومین بار توسط پارلمان کشور انتخاب شد و مدت کوتاه پس از آغاز به کار اعلام کرد که اولویت دولتش مبارزه با خشکسالی طولانی فعلی است که 90% کشور را صدمه زده است. و همچنین یک نماینده خاص برای مقابله با خشکسالی را برای تسهیل فعالیت‌های بشردوستانه در کشور تعیین کرده است. با گفته دفتر امور بشری سازمان ملل متحد اوچا، 7.7 میلیون سومالیایی تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته و نزدیک به 1 میلیون تن آواره شده است. سوی تغذیه ناشی از خشکسالی از جنوری سال جاری تا اکنون جان بیش از 500 کودک را گرفته است. سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد IOM در سومالیا روز شنبه به صدای آمریکا گفت مردمی که به دلیل خشکسالی آواره شدند در شرایط سختی زندگی می کنند. کلودیا روزل مسئول رسانه ها و ارتباطات IOM گفت که تعداد آوارگان ناشی از خشکسالی از ابتدای سال جاری به طور پیهم در حال افزایش بوده است.
Those that are newly displaced due to drought are on top of the 2.9
کسانی که به تازگی به دلیل خشکسالی آواره شدند بالاتر از 2.5 میلیون تن هستند که قبلا در سومالیا به دلیل حوادث طبیعی و درگیری ها در طول سال ها آواره شدند. و اکنون چیزی که ما درگیران هستیم چیزی که تنها در یک سال شاهدان هستیم. تقریبا 1 میلیون نفر به دلیل شرایط خشکسالی آواره شدند و بیشتر آنها نمی توانند به جامعه اصلی خود برگردند زیرا آنها همه چیز خود را از دست دادند.
دفتر صدر اعظم سومالیا اعلام کرد که خشکسالی بیش از 15 میلیون حیوان 28% از کل مالداری سومالیا را تحت تأثیر قرار داده است و بیش از 2 میلیون حیوان دیگر را نیز از بین برده است. عبدالرحمن عبدی احمد وزیر پلان ایالت جوبالند در جنوب سومالیا با سرویس سومالیایی صدا آمریکا گفت که در طول 3 ماه گذشته 200 کودک به دلیل امراض ناشی از خشکسالی جان خود را از دست دادند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
پژوهشگران میگن آتش‌سوزی‌های یک جنگل در غرب ایالات متحده آمریکا بزرگتر، داغ‌تر و مخربتر از آتش‌سوزی‌های گذشته است. از سحر عظیمی در این مورد می‌شنویم.
خانه‌های ویران شده و زندگی‌های متحول شده. آتش‌سوزی موسوم با آتش‌سوزی‌های اوک بزرگترین آتش‌سوزی امسال در کالیفرنیا است و توقع می‌رود از روز جمعه در هفته اول خود 8000 هکتار زمین را می‌سوزاند. با گفته مقامات ایالتی آتش‌سوزی در آلاسکا در این فصل آتش‌سوزی بیش از 1 میلیون هکتار زمین را سوزانده است و با گفته جنیفر بالچ کارشناس محیط زیست این بخش بزرگی از روند گسترده‌تر است.
ما شاهد دو برابر شدن میزان سوختگی جنگل های ایالات متحده از دهه 1980 میلادی به این سو بوده ایم و ما می دانیم که این موضوع مستقیما با گرمتر شدن دمای زمین امروز نسبت به دهه 1980 مرتبط است.
او می افزاید که خانه های بیشتری نیز در معرض آسیب قرار دارند.
نتایج تحقیقات ما نشان داده است که بیش از 1 میلیون خانه در دو دهه در محدوده آتش سوزی موقعیت داشته و بیش از 59 میلیون خانه در 1 کیلومتری وقایع حریق قرار داشتند.
ما میتوانیم با کاهش انبوه جنگل ها با برداشتن لایه های زیرین که میتواند با عنوان آتش سای آتش سوزی عمل کند به این پدیده کمک کنیم. اما دانشمندان میگویند که کنترل گازهای گلخانه‌ای که سیاره زمین را گرم میکند و آتش‌سوزی‌های بزرگ را ایجاد میکند به همان اندازه مهم است. مورین کندی پژوهشگر در دانشگاه واشنگتن میگوید
ما تمایل داریم روی یک گوشه این آتش‌سوزی‌ها و بعداً به گوشه دیگر تمرکز کنیم. شاید این آتش‌سوزی‌ها به مدیریت جنگل‌ها نیز مرتبط باشد و یا هم مربوط به تغییر اقلیم باشد، اما من معتقدم که در واقع به هر دو مربوط می‌شود.
او میگوید استفاده از سوختگی‌های کنترل شده تاکتیک دیگر برای مهار وضعیت است، اگرچه مواردی که اشتباه در آن صورت می‌گیرد می‌تواند مردم را به طور غیر ضروری دچار تردید کند. سیاره‌ای که در حال گرم شدن است روزهای گرمتر و شب‌های گرمتر تولید می‌کند که منجر به آتش‌سوزی‌های شدیدتر می‌شود و منابع برای رسیدگی را کاهش می‌دهد. آتش بخش طبیعی از اکولوژی جنگل است و به همین دلیل پرندگانی مانند دارکوب پشت‌سیاه خود را با این حالت وفق دادند. جیمی ساندرولن بیولوژیست آتش‌سوزی در بخش خدمات جنگلی ایالات متحده است.
آنها درختان سوخته برای ایجاد افره‌های لانه استفاده می‌کنند. بنابراین به این منبع تکیه می‌کنند.
دانشمندان می‌گویند هم حیوانات و هم انسان‌ها به جنگل‌های مقاوم و سالم نیاز دارند، چیزی که در گذشته داشتیم اما ممکن است در آینده آن را از دست بدهیم. کسانی که آتش‌سوزی‌های زمین‌های وحشی را مطالعه می‌کنند می‌گویند که مدیریت جنگل‌های ما کنترل انتشار کربن و پذیرش شیوه‌های ایمن‌تر ساخت و ساز ساختمان‌ها همه بخشی از راه حل این موضوع هستند.
چه شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.